ساعت 9 صبح در تهران، 6:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. المپیک 2012 لندن رسما آغاز شد. باراک اوباما لایحه کمک‌های امنیتی به اسرائیل را امضا کرد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هلیکوپترهای توپدار به مناطقی از حلب حمله کردند. سلام شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر. مهتاب وحیدیراد هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. بازی‌های المپیک 2012 لندن جمعه شب با روشن شدن مشعل بازی‌ها و با سخنان ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. ملکه الیزابت دوم در حضور نزدیک به 120 تن از شخصیت‌های جهانی در سخنرانی خود آرزو کرد که المپیک لندن برای همه کشورها و ورزشکاران شرکت کننده رویدادی به یاد ماندنی باشد.
I wish you and your countries successful, enjoyable and memorable games.
کاروان ورزشی ایران نیز به پرچمداری علی مظاهری، ورزشکار رشته مشتزنی، در مراسم افتتاحیه رژه رفت. بر پایه گزارش‌ها حدود 80,000 تن در ورزشگاه اصلی پارک المپیک لندن مراسم افتتاحیه را از نزدیک تماشا کردند و بنابر تخمین‌ها حدود 1 میلیارد نفر نیز در سراسر جهان این مراسم را از شبکه‌های تلویزیونی دنبال کردند. یک روز پیش از سفر میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل، باراک اوباما لایحه تقویت همکاری‌های نظامی میان دو کشور را امضا کرد. آقای اوباما روز جمعه در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، این کمک‌ها را تأکیدی بر تعهد سست ناشدنی آمریکا به اسرائیل خواند و همچنین گفت که آمریکا به زودی کمکی 70 میلیون دلاری برای سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین در اختیار تل آویو خواهد گذاشت. مخالفان مسلح حکومت بشار اسد میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش سوریه به مناطقی از شهر حلب آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها از روز پنجشنبه بر شمار نیروهای ارتش سوریه در اطراف حلب افزوده شده است و به گفته مخالفان ارتش سوریه خود را آماده حمله گسترده به این شهر میکند. برخی از ساکنان حلب از شهر گریختند و بنابر برخی گزارش‌ها خشونت‌های روز جمعه حدود 30 کشته بر جای گذاشته است. نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید که جمهوری اسلامی ایران همواره برای تامین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش کرده و حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم برای بستن تنگه هرمز اقدام نکرده است. حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه، در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به طرح بستن تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی افزوده است: موضوع تنگه هرمز از مسائل امنیت ملی کشور است، لذا این مسئله به شورای عالی امنیت ملی باز می گردد. 2 زمین لرزه به بزرگی 4.3 درجه در مقیاس ریشتر بامداد شنبه سلمانشهر و حوالی آن در غرب استان مازندران را لرزاند. به گزارش ایرنا، این زمین لرزه ها به ترتیب در ساعت 1:49 و 26 ثانیه و ساعت 2:09 و 4 ثانیه روز شنبه رخ داده است. از خسارت های احتمالی این زمین لرزه ها هنوز گزارشی اعلام نشده است. میت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست بیانجامد، باید با استفاده از زور مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شد. آقای رامنی که قرار است پس از مراسم افتتاحیه المپیک لندن را به مقصد اسرائیل ترک کند، در مصاحبه با روزنامه هارتس گفته است: ایران هسته‌ای بزرگترین تهدید به شمار می‌رود و او خود را متعهد می‌داند که به هر اقدام ضروری برای بازداشتن ایران دست بزند. و در اینجا نوبت می‌رسد به پخش برنامه 73 سال که به بررسی زندگی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، می‌پردازد. 73 سال کاریست از همکارم مراد ویسی.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1300 و
18.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی روابط تنش‌آمیز آیت الله خامنه‌ای با مجلس ششم پرداختیم و حالا می‌پردازیم به موضع آیت الله خامنه‌ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1384. در محافل سیاسی مخالف و منتقد آیت الله خامنه‌ای از انتخابات سال 84 به عنوان انتخابات یاد می‌شود که آیت الله خامنه‌ای در جریان آن تلاش کرد تا پس از 16 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس جمهور مطلوب خود را به قدرت برساند. با وجود این ادعای مخالفان آیت الله خامنه‌ای، از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران به طور معمول کمتر سند و مدرکی از درون محافل قدرت منتشر می شود، آنچه که در این باره می توان به آن استناد کرد ترکیبی از اخبار و مصاحبه های رجال سیاسی در رسانه ها، نوارهای ویدیویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و یوتیوب و نیز سخنرانی های خود آیت الله خامنه ایست که برای تایید یا تکذیب ادعای طرفین می شود به آنها استناد کرد. اگر بر همین اساس انتخابات سال 84 و موضع آیت الله خامنه‌ای نسبت به این انتخابات را بررسی کنیم، هنگامی که دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به پایان رسید، با وجود اینکه بسیاری معتقد بودند که آیت الله خامنه‌ای از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی راضی نبوده، اما خود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با محمد خاتمی و اعضای دولتش چنین گفت:
من از شخص جناب آقای خاتمی هم لازمه صمیمانه تشکر کنم. این رو بگم به شما دوستان، به خود ایشون هم شاید بارها این رو گفتم، در طول این 8 سالی که ما با ایشون به طور مستمر و مداوم در ارتباط بودیم، رفاقت ما و صمیمیت ما با ایشون روزافزون بوده، خدا رو شکر. و در میان خصوصیات ایشون، یکی از این خصوصیات رو من اگر بخوام روش تکیه بکنم، این است که ایشون در همه این مدت دشمنانی رو که کمین کرده بودن و خیز برداشته بودن ناامید کرد. این تلاش ها البته ریشه و مبنا و سلسله جنبانش در بیرون از این مرز هست، منطقه خب کسانی هم متاسفانه انعکاس می دادن همون انگیزه های فاسد و پلید رو در داخل. خیلی تلاش کردن، آقای خاتمی مقاومت کردن. حقیقتا
پس از شروع رقابت های ریاست جمهوری سال 84 نیز، هنگامی که 8 تن از رجال جمهوری اسلامی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین، محسن مهرعلی‌زاده، باقر قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد به رقابت با یکدیگر پرداختند، آیت الله خامنه‌ای گفت حسن جمهوری اسلامی در این است که انتقال قدرت در آن به شیرینی صورت می‌گیرد.
این یکی از افتخارات ماست که دست به دست شدن قدرت اجرایی کشور در بهترین شکل و با شیرین وضع در کشور ما انجام میگیره. این رو انقلاب به ما بخشید، این رو اسلام به ما داد.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، سیر تحولات بعدی نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری سال 84 با تلخی، کدورت و نارضایتی پایان یافت. در دور اول انتخابات، هنگامی که شمارش آرا شروع شد، ابتدا مهدی کروبی در صدر نامزدها بود، اما وی در شمارش نهایی آرا به رتبه 3 و پس از هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد سقوط کرد. مهدی کروبی مدعی شد در فاصله 1-2 ساعتی که او خوابیده، نتیجه آرا با دخالت مراکز قدرت به ضرر او و به نفع محمود احمدی نژاد تغییر کرده است. مهدی کروبی پس از انتخابات با برگزاری یک کنفرانس خبری در ابتدا وزارت کشور و شورای نگهبان را در این امر مقصر شناخت.
من هم وزارت کشور متهم میدونم، هم شورای نگهبان نظر، هر دو متهم از نظر و قبولش رو نداریم.
مهدی کروبی در همین کنفرانس خبری بدون اسم بردن مستقیم از بیت آیت الله خامنه ای، مراکز قدرت بالاتر از شورای نگهبان را متهم به دخالت در انتخابات کرد.
اما این که یه چهره محترم ناشناسی بیاد و یه مرتبه اوضاع این چنین بشه، اونم این دو سه روزه، چرا یه مرتبه خالی باف دو سه روزه گشت به سمت چهره دیگه اینا حساب شده؟ مراکز قدرتی دارن این کارو میکنن.
پس از این کنفرانس خبری، هنگامی که مهدی کروبی مطمئن شد اعتراضش برای تغییر نتیجه انتخابات به جایی نمی‌رسد، با صراحت بیشتری و در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای فرزند وی را همراه با بسیج متهم کرد که در انتخابات به نفع پیروزی محمود احمدی نژاد دخالت کرده‌اند. این نامه از سوی آیت الله خامنه‌ای بدون پاسخ ماند، ولی آیت الله خامنه‌ای اتهامات وارده به بسیج را رد کرد.
این تخریب‌هایی که صورت گرفت، بعضی از تخریب‌ها البته از روی بی‌توجهی بود، بعضی از آیان و نامزدها یا طرفداران اونها با یک محاسباتی حرف‌هایی زدند که نسبت به نظام واقع‌بینانه نبود. رحمت الهی رو نباید آلوده کرد با این گونه کارها. بعضی اظهارات متاسفانه عزیزترین قشرهای این کشور را، جوانان مؤمن و بسیجی را زیر سوال برد. اینجور نیست. دستهای دشمن است که در کار است برای فتنه انگیزی، برای ایجاد فساد.
از طرف دیگر علی اکبر ناطق نوری از بزرگان جناح راست نیز همانند مهدی کروبی، اگرچه در خفا و نه به طور علنی، از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در انتخابات شکوه و گلایه کرد. علی اکبر ناطق نوری در ایام انتخابات تلاش کرده بود با ایجاد شورایی به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی بین نامزدهای جناح راست وحدت ایجاد کند. این شورا سرانجام علی لاریجانی را به عنوان نامزد مشترک گروه‌های سیاسی جناح راست معرفی کرد، اما آنگونه که مکرر در محافل سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده، هنگامی که ناطق نوری نزد آیت الله خامنه ای رفت و انتقاد کرد که مشتبه خامنه ای فرزند وی با این انتخاب هماهنگ نیست، آیت الله خامنه ای به او گفته است آقا مشتبه دیگر آقازاده نیست و خود آقاست. گفته ای که البته اگرچه به طور مکرر و متوالی در محافل سیاسی جمهوری اسلامی و از سوی رجال مختلف سیاسی تکرار می شود، اما همانطور که گفته شد، بر اساس رویه موارد مشابه دیگر، هرگز سندی علنی و رسمی در مورد آن منتشر نشده است. در نهایت، پس از پایان دور اول انتخابات سال 84، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات راه یافتند. در حالی که تلقی برخی محافل سیاسی و خبری این بود که محمود احمدی نژاد نامزد مورد حمایت بیت رهبری است، آیت الله خامنه ای ترجیح داد به طور علنی خود را بی‌طرف نشان دهد.
طرفداران این دو نامزد محترم هیچ حرکتی و عملی که نشان دهنده تعرض به نامزد دیگر هست، هر یک نسبت به دیگری انجام ندن. راجع به رأی این حقیر هم حرف و گپ هست. وقتی انسان نگاه میکنه، همه هم از اون سوی مرزها اول گفته میشه، اینجا هم یه عده‌ای همونها رو تکرار میکنند. رأی من رو جز خدا هیچ کس نمیدونه.
در دور دوم انتخابات، در حالی که جناح راست در کنار محمود احمدی نژاد ایستاده بود، وی اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد. اگرچه هاشمی رفسنجانی معتقد بود آرای وی منصفانه شمرده نشده است. در حالی که بعدها هاشمی رفسنجانی از دخالت‌های سازمان یافته در انتخابات علیه خود سخن گفت، اما آیت الله خامنه‌ای پس از انتخابات از این موضوع فقط به عنوان تخریب‌های آگاهانه یا غیر آگاهانه علیه هاشمی رفسنجانی یاد کرد.
تخریب‌های غیر منصفانه، ناجوانمردانه، حتی شخصیت موجهی مثل آقای رفسنجانی، شخصیت محترم با سابقه، از دم این تخریب‌ها در امان نماندن. این حادثه بدی بود.
آیت الله خامنه‌ای همچنین اگرچه وعده داد تخریب‌ها علیه هاشمی رفسنجانی توسط قوه قضایی پیگیری شود، اما هرگز کسی در این ارتباط متهم و محاکمه و